نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر داره، و یا به وبسایت من hulakui.com قسمت رازها و نیازها که حدود 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با محتوای اون، با عنوانی اون رو برای شما مشخص کردن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. سلام، بفرمایید.
جناب دکتر، می‌خواستم خواهش کنم واژه خرد گنتی رو اگه ممکنه برای ما معنی بکنید تا بعد من سوال هستیم.
راجب خرد فرمودید؟
خرد جمعی.
بله. ببینید، اولا بذارید من لغت خرد رو از دید خودم عرض کنم. من نمیدونم دوستان و عزیزان دیگه تعریفشون برای این لغت چی هست. من معتقدم در دنیای امروز یه نوع انسانی پیدا شده، به یک اعتبار برای اولی بار، یا به صورتی که قبلا انفرادی اینجا اونجا پیدا می شده ولی حالا به صورت عمومی می شه، حتی درصدی از مردم رو آنگونه دانست، که این افراد از طریق عقلشون و یا عقلی که دیگران داشتن در نگاه به واقعیت به علم رسیدن. زیرا وقتی من و شما از اون رشنال مایند و تینکینگ یا ریزنینگ برای درک واقعیت و ایجاد ارتباط میان اونها استفاده می کنیم و عقل رو که پی بردن به روابط پنهان اشیا و قوانین جهان هست رو به کار میگیریم، از توش علم در میاد. اون زمانی که یافته‌ها و یا دریافت‌های خودمون رو مرتب و منظم میکنیم و به صورت یک نگاه سیستماتیک به جهان رو برای ما مشخص میکنه. بنابراین من با یک کسی روبرو هستم که علم و عقل و واقعیت اساس نگاه و نظر و حتی پایه‌های باورها و اعتقاد او به جهان فیزیکی و مادی است. این آدم اگر به دو زیور دیگه به نظر من بتونه آراسته بشه، یکی اصول اخلاقی است که معمولا در اون پنج اصل اساسی عدالت و انصاف، محبت و عشق، رهایی و آزادی، حقیقت و واقعیت و حرمت و حیثیت قرار میگیره، اون زمانی که مسئولیت خودش رو در قبال خودش و دیگران میپذیره، آدم خردمندی است. و خرد یعنی ترکیبی از علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت. این تعریفی است که من برای خرد دارم و معتقدم که چون در گذشته نبوده و امروز پیدا شده و از اونجا که این لغت در زبان فارسی در حالی که بسیار به کار گرفته شده به معانی مختلف بوده، ولی ما برای عقل یا برای علم یا برای واقعیت یا برای اخلاق یا برای مسئولیت کاملا تعاریف شناخته شده ای داریم و لغت یا واژه خرد همچنان بدون تعریف مشخصی میمونه، چرا ازش استفاده نکنیم؟ این بوده که من پیشنهادم این است که این لغت خرد رو به اینجا برای این به کار بگیریم و خردمند از اینجاست. حالا لغت جمعی یه لغتی است که تعریف دقیق جامعه شناسی داریم. شما میدونید رفتار انسانی دو نوعه، یکی فردی است یکی اجتماعی. وقتی که شما یه کاری رو خیلی خصوصی انجام میدید که کسی دیگری نیست و تحت تأثیر محیط و شرایط اجتماعی نیست، فرض کنید حتی غذا خوردنتون در منزل یا حمام رفتنتون، میشه گفت رفتار فردی است، در حالی که همچنان تحت تأثیر زمینه‌های عمومی اجتماعی است ولی فردی است. ولی وقتی شما در یه مهمانی هستید یا کلاس درس هستید یا پشت فرمان هستید، رفتار شما اجتماعی است. از نظر جامعه شناسی رفتار اجتماعی دو نوعه. یکی رفتاری است که بهش به عنوان رفتار گروهی میشناسیمش که بر اساس نظام ارزشی یعنی ولیو سیستم و هنجارها یعنی قواعد و قوانین رفتار و سازمانها و وسائل و در حقیقت افرادی است که در یک سیستم پذیرفته شده و تعریف شده. و بنابراین وقتی من شما سر کلاس درسیم یا همکنون که من شما گفتگو میکنیم یا فرض بفرمایید شما در خیابان رانندگی میکنید یا به مغازه‌ای برای خرید تشریف میبرید، رفتار گروهی است، برای که بر اساس یک نظام ارزشی هنجاری و سازمان و وسایل و افرادی استوار هست که همه به نوعی تعریف شده است. این که اگر من با کسی اختلاف پیدا کنم در مغازه کسی، پلیس که میاد میگه مثلا صاحب مغازه کیه و اون آدم میگه من، و من حرفم این است که من مشتریم. بنابراین همینجا تعریف میشیم قواعد حاکمه بر این روابط و اینکه چه کار من درست یا غلط هم معلوم میشه. بنابراین اسم این رفتار گروهی است. اما روزی که یه سینما آتش میگیره، روزی که فرض کنین مردم در یه تظاهرات میلیونی به خیابون میریزن، اسم این دیگه رفتار جمعی نیست، بلکه خیلی از اوقات هم در مسیر برهم زدن نظام ارزش ها و یا هنجار ها و سازمان وسایل. اصلا وقتی میخوان ارزش ها رو به هم بریزن بهش میگن انقلاب، وقتی بخوان هنجار ها و قوانین رو به هم بریزن میگن اصلاحات، وقتی بخوان وسایل و امکانات رو تغییر بدن اختراع است و اکتشاف، و وقتی بخوان افراد رو عوض کنن اسمش از کودتا. بنابراین روزی که رفتار گروهی درگیر یه چنین تغییراتی میشه نامهای خودش رو داره، ولی رفتار جمعی همون گونه که در وقت آتش گرفتن یه سینما و یا یه محل بسته هست و یا احتمالاً مردم به خیابان میرزن، به عنوان رفتار جمعی It's a collective behavior. از نظر روانشناسی و از نظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی نوع دیگری از ذهن و مغز انسانی به کار مشغول میشه. بسیاری از چیزهایی که هیچ اهمیت و نقشی در رفتار گروهی ندارن در اینجا جای بسیار مهمی رو پیدا میکنن. اساسش بر تقلید، تلقین و سرایت اجتماعی است و حتی به همین جهت که یه صحبتی درباره از زمان گوستاو لوبون و بعدن فروید تحت عنوان روح جمعی که حکومت دیگری بر انسان داره ظاهر میشه. مثلا در حالت گروهی شما محاسبه سود و زیان و خطر رو میکنید، در حالی که در رفتار جمعی شما ای بسا به استقبال خطر میدید. و در نتیجه آدمی که دیروز از یک سرباز یا یک پلیس میترسیده، حالا در خیابان به جنگ تانک هم با دست خالی میره. علتش این است که تغییراتی نه تنها در ضمیر و ذهن و مغز من و شما، بلکه در رفتار من به وجود بیاد. پس ما یه لغتی هم داریم به اسم جمعی. همینجا باز این نکته رو عرض کنم که من با این لغت رسانه‌های گروهی بسیار مخالفم. یعنی این لغت به نظر من جا افتاده ولی بار خودش رو نداره. اولا لغت رسانه از فعل رساندن، حالا رسانه ساختن، جای گفتگو داره. بلا رسانه در زبان قدیم ما به معنی غم و اندوه و حسرته. ولی این وسایل مثل رادیو، تلویزیون یا روزنامه وسایل گروهی نیستن، همگانی نیست. اصلا معنی همگانی و گروهی این نیست، بلکه واقعا اینا وسایل ارتباط جمعی هن. حالا میخوایم لغات فارسی به کار بریم، باید یه فکری براش بکنیم، ولی وسیله ارتباط جمعی است. و منم همیشه وقتی راجع به رادیو تلویزیون صحبت کنم میگم وسیله ارتباط جمعی. حالا با این فرض بریم سراغ پرسشی که شما فرمودید. اگر بحث باشه خرد جمعی، معناش این هست که یک حالی و یک نظام باورها و اعتقادات و ترجیحات یه جامعه‌ای که اساسش بر علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت استواره و جنبه عمومی و جمعی پیدا کرده. ولی غالب اوقات وقتی دوستان صحبت از خرد جمعی میکنن، من در صحبت ها دیدم قصدشون در حقیقت یه نوع رعایت واقعیت یا عقل است در تصمیم گیری. وقتی گفته میشه مثلا خرد جمعی، مقصودشون این است که ما یه هوش و عقل جمعی رو به کار بگیریم برای حل مسائل و مشکلاتی که هست، و یا امیدشون این هست که بر اساس یه چنین واژه‌ای که به کار میبرن این پیام رو بدن که من و شما قرار کاری میکنیم که با خرد فرد یا خرد جمع همراه باشه و در نتیجه این لغت رو به کار میبرم. من ترکیب این لغت رو باش مسئله‌ای ندارم، فقط امید من این است که لغت خرد یه مقدار تعریفش مشخص بشه و دوم لغت جمعی رو با لغت گروهی یا عمومی یا اجتماعی اشتباه نکنیم، برای که یکی از اجزای روابط اجتماعی است. این اون برداشتی است که من دارم و به همین جاست که سخنی که در اروپا و حتی در امریکا یا داشتم یا در نقاط مختلف درباره خرد کیست و خردمند کیست، عرض من این بوده که ما با یه انسانی در دنیای امروز روبرو هستیم که این انسان میتونه با علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت زندگی کنه، در حالی که این علم و عقل و واقعیت در گذشته ها نبوده و بر اساس مطالعات علمی روزی که رشد عقلی رو ما نداشته باشیم رشد اخلاقی رو نداریم، پس بنابراین از اخلاق هم به یک اعتبار جز حرفش خبری نبوده. تنها چیزی که بوده برخی ای بسا مسئولیت خودشون رو به درستی میپذیرفتن یا نه. در نتیجه این مجموعه در جهان یه پدیده تازه است که یه درصدی از مردم دارن، در حالی که شاید و به نظر من در طول تاریخ از 1000 نفر یک نفر هم اون خرد رو نداشته. حالا بحث خرد جمعی هم به معنای برداشت، قضاوت، نظر، ترجیح، هدف، انگیزه برای حل مسائل عمومی و اجتماعی و یا مشکلات انسانی. این چیزیست که من از این واژه و لغت میفهمم و به نظرم میاد.
جناب دکتر، من یه تعریف دیگه شنیده بودم، یعنی خونده بودم در یک دو تا کتابا، اینو من بیان کنم براتون. ببینید که تو چند به اصطلاح با این
بذارید ازتون یه خواهشی بکنم، چون پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده من ببینم چه میفهمم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
آیا از چینه چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیبا سازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
بهت تبریک میگم، شنیدم که 2 تا مغازه دامینوز پیتزا خریدی.
آره، ولی فقط نمیدونم که کارهای حسابداریشو به کی بدم که هم سودنامه دقیق خوبی برام تهیه کنه که خیالم راحت باشه و مالیات اضافه ندم و هم قیمت سرویس حسابداریش زیاد نباشه.
من یه شخص خیلی خوب و مناسبی رو برات سراغ دارم، خانم فریبا فرداد با تلفن 818 970 6227. حتما امروز زنگ بهش بزن. خانم فریبا بیش از 20 سال سابقه موفق کار حسابداری داره و به خصوص در کارهای حسابداری رستوران ها، هم از رستوران های زنجیره‌ای و غیره و فرانچایز بیزینس تخصص فراوان داره. خانم فریبا کمکت میکنه که خرج بیزینس رو پایین نگه داری تا بتونی منفعت بیشتری تولید کنی. تلفنشو یادداشت کن، 818 970 6227. تازه خانم فریبا به شنونده های رادیو ایران هم 50% ماه اول تخفیف ویژه میده. اگه گفتی شمارش چی بود؟
818 970 6227.
فریبا فرداد.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده، بلند و قد کشیده، که عطر و بوی داره، امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه 10 پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتشم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. وح که چه عطر و بوی، عجب برنج خوبی. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فراوون، تو هر سوپر چه آسون.
پخش از شرکت کی اند کی.
با
بازماتی امیرا
888-26-26 کوروش کمالی، خوش اخلاق، آگاه، با نمک و پرحوصله. خرید مناسبترین خانه با بهترین قیمت با کوروش کمالی. 888-26-26 خوب شد؟
کدشو نگفتی.
818
عالی شد.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوچان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب، عرض میکردم این مسئله که من بسیار در جایی خونده بودم این بود که تصمیم که یک گروه یه جمعی میگیرن به اصطلاح این در حال مدت کوتاه مدت این که نباشم در طویل مدت بسیار تصمیم خردمندانه ایه و بهترین تصمیم که میشه گرفتشون بشه. آیا این درسته به نظر
حتما شما؟ حتما نه برای اینکه یه مقدار مطالعات جامعه شناسی نشون میده در بیشتر موارد تصمیم عمومی مردمی که از غلط‌ترین تصمیم ها بوده. برای این که ببینید عزیز، یه شرایطی باید فراهم بشه که افراد نظرشون، رأیشون، رأی بهترین باشه. اولا باید موضوع رأی باشه. مثلا فرض کنید همه مردم رو جمع کنید بگید که ما جراحی بکنیم یا نکنیم، یا مدرسه اون 6 کلاس باشه یا 8 کلاس. مردم بدون تخصص و آگاهی چه نظری میتونن داشته باشن؟ بنابراین ما این ماجرا رو در چارچوب انتخاب نظام سیاسی و حکومتی میپذیریم و ببخشید این صداهای اضافه عذر میخوام پخش میشه.
بله. اجازه مرادی بشینم آقای دکتر،
چی این صدا کرد؟ من فقط خواستم بگم نه، من همچین بحثی رو، یعنی هم خواهش کنم، من همچین مطلبی رو اصلا باش راحت نیستم. ببینید اولا شما موضوعی که اکثریت مردم هست، اکثریت مردم فرض کنین الان شما هر باور مذهبی دارید، اکثریت اون باور مذهبی که شما درست میدونید رو ندارن، هر باور سیاسی دارید، اکثریت مردم اون رو ندارن. بذارید الان رأی بگیریم. خب شما تو هیچ زمینه‌ای من فکر نمی‌کنم مثلا رأی بیارید، حتی درباره مسائلی که ما فکر میکنیم در جهان جا افتاده. به همجاست که شما وقتی گفتگوهای مردم رو میشنوید یا انتخابات رو، نتیجهش رو در جهان میبینید، متوجه میشید که در بسیاری از موارد نه تنها بهترین انتخاب نیست، بلکه برخی از اوقات حتی بدترین انتخاب هست. بنابراین یه اکثریتی آگاه در یه شرایط خاص در ارتباط باشون. خب درباره مسئله نظام حکومتی حرف بر این است که افراد میخوان حکومت که حاکم بر خودشونه رو انتخاب کنن و در اینجا به نظر میرسه یکی از بهترین ها این است تا از هر راه دیگه ای بریم. برمجاست که مفهوم دموکراسی رسیدن به این است هست که ما ببینیم نظر مردم چه هست. ولی همطور که من یه سخنرانی 25 جولای دارم، بدون آزادی، یعنی مفهوم درست آزادی و آزادگی، و دوم بدون مفهوم آگاهی، یعنی شناخت و آگاهی در حدی که به موضوع مرتبطه، و سوم بدون امنیت و آرامشی که به دنبالش میاد که آدم راحت و آسوده باشه که از آزادیش بر اساس آگاهیش و از آگاهیش بر اساس آزادیش استفاده کنه، انتخابات معنایی نداره. یعنی انتخابات یه بازی سیاه بازی است. این همون چیزیه که ما در خاورمیانه میبینیم، حالا در کشور خودمون به نوعی، مثلا در مصر به گونه دیگه اتفاق افتاده. و به همین جهت است که بسیاری از این کسانی که فرض کنید چون به آزادی باور ندارن، چون به حرمت و حق انسانی باور ندارن، روزی که در یه جامعه بهشون این فرصت داده میشه که از طریق انتخابات حکومت انتخاب کنن، از این بهره میگیرند. اون تعریف آزادی رو و اون تعریف حق رو و عدالت رو در چارچوب اون نظامی که به اونا فرصت میده اگر رأی اکثریت رو داشتن حکومت رو به دست بگیرن رو میپذیرن. اما بعد از اینکه به قدرت رسیدن، یک، اولین اصل دموکراسی که رأی اکثریت هست ولی رعایت کامل حقوق اقلیت رو نادیده میگیرن. دوم اصل تعریف آزادی رو دگرگون کنم، یه معنی آزادی نیست. آزادی رو حالا ما نمیدونم دیگه شرقی یا آنچه که در محیط های علمی هست نمیدونیم، حالا آزادی ما آزادی مثلا برداشت مذهبی ماست که اونم حالا تازه معلوم نیست این برداشت مذهبی اصلا از کجا پیدا شده، چون در زمانی که این مذاهب به وجود اومدن بحثی از آزادی نبوده. بنابراین برای خودشون یه تعریفی از آزادی بعدن حق و حرمت درست میکنند و همین پایان کار است دیگه. به همین جهت است که اینجا اشکال کار این است که قواعد بازی رو از اول تا آخر رعایت نمی کنن. یعنی تا اونجایی که میخوان برنده بشن با بازی و قواعدش موافقن، وقتی برنده شدن اون وقت است که با کل قاعده در تضاد و تناقض قرار میگن و اینجاست که بیشتر ماجرا همون ماجرای سیاست و دروغ و یا بازی و سیاه بازی نقشش پیدا میشه. بنابراین اون مطلبی که اشاره فرمودین من مسئله‌ای باش ندارم درباره موضوعی که یا به مردم مرتبطه، به هر حال حتی حق اشتباه دارن، یا موضوعی که به هر حال به اندازه کافی دربارش آگاهی وجود داره، آزادی وجود داره، امنیت وجود داره، اطلاع داده شده و حالا از گروهی چه 5 نفر چه 50 نفر چه 50 میلیون شما نظر میخواید و حالا بعدم بر اساس قواعد بازی به دلایل بسیار دیگه ممکنه اون چیزی رو که گفتن رو بپذیرید. اسم این خرد جمعی است؟ نه، اسم این نظر جمعی است. این همون در حقیقت به عنوان پابلیک اپینیون هست یا باور و اعتقاد عمومی است که بر مبنای باور و اعتقاد عمومی در بسیاری از موارد میشه کارها رو اداره کرد. به هر حال امیدوارم این توضیح باشه برای شنونده عزیزی که مطرحم نم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود مجدد.
بچه‌ها بفرمایید.
و سپاس فراوان از شما و برنامه مفید راهنمایی های شما.
لطفا بفرمایید.
دوستان جان، راجع به واکسیناسیون بچه‌ها من دیروز با تو صحبت کردم ولی متأسفانه وقتش ما کوتاه بود. دو تا سوال دارم. چی باعث میشه که، البته این سوال از تهرانه، ایشون نمیتونه با شما تماس بگیره، من سوالات ایشون رو برداشتم و با شما دارم صحبت میکنم، چی باعث میشه که پدری راضی نیست که بچه‌شو واکسیناسیون کنه؟
من نمیدونم. ببینید هستاری به من نظرم رو عرض خواهم کرد. این مثل این که شما من بفرمایید چه دلیل داره که پای آدم یا دست آدم شکسته باشه. 100 تا دلیل داره، من نمیدونم. معمولا دلیلی که وجود داره این هست که مردم یه باورها و اعتقاداتی دارن که این باورها و اعتقادات و اونها سبب میشه کاری رو بکنن یا نکنن. حالا یه زمانی است که موضوع حریم باورها و اعتقادات، یعنی فرض کنین من و شما به وجود خدا معتقدیم و چون موضوع اعتقادی است، خب شما باور دارید من باور دارم یا نداریم و تمام شده رفت. اما یه مقدار موضوع است که در حریم علم هست، یعنی درباره اینکه یه هواپیما از لس آنجلس به نیویورک چقدر در راه خواهد بود و چقدر فاصله بین لس آنجلس و نیویورک، که دیگه بحث اعتقاد نیست که کسی بگه من فکر اعتقاد ندارم مثلا نزدیک 3000 مایل یا 5000 کیلومتر، من فکر کنم 100 کیلومتر. خب اینا اینجا گرفتاری است. ماجرای پزشکی و بیماری اگر شما در حوزه علم بیاریدش تکلیف روشنه که ما در دنیای علم چگونه با بیماری و معالجش برخورد میکنیم. اگر شما این رو ببریتش به حریم غیر علمی یا برای خودتون یه شبه علم که بهش میگن سودو ساینس، یه علم شبه علم برای خودتون درست کنید، یعنی یه چیزی رو قالب کنید به اسم علم، خب نظر دیگری خواهید داشت. فرض بگیرید بسیاری از آدما وقتی معتقدن مریضی رو خدا میده، شفا رو خدا میده، خب چیزی به اسم دارو و واکسن اصلا معنا پیدا نمیکنه. اگر یه اراده ای موجب بیماری میشه، یه اراده ای موجب سلامتی یا مرگ میشه، خب من و شما که کاری براش نمیتونیم بکنیم. خب اگر کسی باور مذهبی شو وارد این سیستم کرد، من و شما چیکار میتونیم بکنیم؟ حتی یه شعری هست که از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. روزی که قضا باشد کوشش نکند سود، روزی که قضا نیست در اون مرگ روا نیست.
قشنگ بود.
یعنی ببینید شما با یه چنین باور مذهبی میتونید بگید که هیچ آدمی نمیمیره مگر اینکه قضا یا قدرش یا سرنوشتش باشه و بنابراین وقتی مریضه دوا بخوره و نخوره فرقی نمیکنه، چون باید بمیره میمیره، اگر نه نه. البته در اینجا یه بحث دیگه ای میکنن که دلیل اینکه اون آدم میمیره به خاطر اینکه رعایت یه اصولی رو نمیکنه. درسته که اینا فرض رو بر این میگیرن اگر قضا هست اون مقدمه، ولی اینا میگن نه، وقتی که شرایط هست مقدمه. یه گفتگوی خودشون با خودشون دارن. واقعیت مسئله این است که چنین نیست. به همین دلیل است که در طول تاریخ مردم در سنین کم میمردن، یا از هر 100 تا بچه ای بسا بیش از 70-80 داشت به 5 سالگی نمیرسیدن. حالا میرسن و در نتیجه به خاطر این هست که شرایط بهداشتی است، و باز به همین دلیل است که همچنان میزان مرگ و میر مثلا در امریکا 3 در 1000، در اروپا 2 در 1000، کشورهایی هستن که هنوز 200 در 1000. معناش این نیست که در اونجا قضا و قدر اون بچه ها این گونه است، نه، شرایط پزشکی و بهداشتی و وضعیت مخصوصا مادر و گرفتاری ها و بیماری های دوربر و عدم توانایی تشخیص بیماری ها و معالجه اوناست که دفعه از 1000 تا 100 تا بچه 20 تاش و 30 تاش میمیره، در حالی که، یا از 1000 تا بچه 200-300 تاش میمیره، در حالی که در امریکا 3 تاش میمیره. و اینا ارتباطی به تصمیم یک کسی و یا اراده خدا نداره. یا یک کسی بیاد ماجرا رو یه جور دیگه ببینه، بیاد موضوع فرض کنین باور رو کنار بذاره، مسئله یه دانش های دیگری رو به حساب خودش به عنوان علم غالب کنه، که مثلا اگر آدم نخواد نمیمیره، یا اگر آدم بخواد یه چیزی میشه. خب همچی چیزی نیست. شما اگر یه چیزی بخواید در ذهنتون میتونید تغییراتی رو در درون خودتون به وجود بیارید. قانون طبیعت و خلقت رو به هم نمیریزید. شما میتونید وقتی هوا سرده کمک کنید به خودتون کمی اون سرما رو حس نکنید، یا وقتی گرمه گرما رو، اما شما نمیتونید درجه حرارت بیرون رو تغییر بدید. اشکال کار این آدم‌ها این است که به اونجا سر میذارن که هرگز ممکن نیست. یعنی اگر همه 7 میلیارد مردم روی زمین الان تصمیم بگیرن که ما دلمون میخواد هوا 5 درجه سردتر یا گرمتر بشه، هیچ تغییری در درجه حرارت جهان اتفاق نمیفته. ولی اگر آدما این رو بخوان در درون خودشون خیلی تغییرات ممکن اتفاق بیفته. نتیجتا پاسخ شما اینه که آدمایی که موضوع علمی رو قبول نمی کنن، یا به خاطر یه شبه علمی است که راه انداختن به عنوان اوهام و خرافات و استدلال‌های عجیب و غریب که متأسفانه در همه عرصه‌ها دیده میشه، یا اصولا کل باورشون موضوع طبیعت رو، قانون رو و علم رو نادیده میگیرند و بنابراین به اون استناد میکنن و در نتیجه اونجاست که شما گرفتارید. بنابراین اون پدری که شما میفرمایید به نظر من یکی از این دوتا اشکال داره، یا نظام باورها و اعتقاداتشه، و یا یک شبه علمی برای خودش راه انداخته که علمی است ولی بر مبنای اون عمل میکنه و حرکت میکنه.
مثلا دومی است که فرمودین، حالا فرض کنیم که ایشون رو نتونیم قانع کنیم که این کارو بکنن، چه اتفاقی میفته دکتر؟
هیچ. شما یک آدمی است که بر اساس باورش عمل میکنه، حالا این عمل در خصوص خودش باشه یا در خصوص دیگران باشه، بر اساس قانون طبیعت اتفاق میفته. خیلی ساده ببینید عزیز، من چون خاطرم از خیلی هم شخصی است، پدر من در اون زمانهای خیلی قدیم باور به این نداشت که آدم روغن نباتی بخوره، معتقد بود روغن حیوانی، اونم روغن کرمانشاهی که برای ما می آوردن، و بنابراین روغن می خورد، هرچند بهش دوربریا می گفتن اعتنایی نمی کرد. ولی خب یکی از دلایلی که مثلا در سن کم سکته قلبی کرد مسئله این چربی بود. بنابراین نادیده گرفت یه واقعیت علمی رو، احتمالاً در جهت بیماری و گرفتاری مربوطه به اون هم خودش رو در معرض اون خطر قرار داد. بنابراین روزی که من و شما یه واقعیتی رو در هر زمینه نپذیریم، فرض کنید سرعت اون بیش از حد باشه، بعد سر پیچ مثل اون قطاری که نتونست بپیچه نمیپیچیم دیگه، برای قانونی وجود داره. یه قطاری با اون وزن و با اون شرایط با سرعتش مثلا به 90 کیلومتر برسه تا از این پیچ به راحتی بگذره، وقتی شد 180 خب معلومه موجب مرگ اون همه آدم میشه. تو همه زمین‌ها همینه. من و شما اگر چاقویی که تو آشپزخونمون هست بیاد نزدیک و بره یه جایی که در همون زمانی که من اونجا هستم به قلب من نزدیک باشه، خب منو میکشه، در حالی که چاقوی تو آشپزخونه کاری به کار من نداره. ولی وقتی ما هر دو در یک جا قرار میگیریم در یه زمان، میتونه موجب مرگ و نابودی بشه. روزی که آدم ها واقعیت رو رعایت نمی کنن میتونن گرفتار بشن. حالا کی؟ اون برمیگره به اینکه اون واقعیت کی یا زمانش میرسه و یا احتمالش میرسه. به همجاست که اگر فرض کنین من و شما تصمیم بگیریم از این بعد هر وقت پشت فرمون میشیم با سرعت 200 کیلومتر 200 مایل رانندگی کنیم، خب احتمالاً تصادف بدی خواهیم کرد. ولی اگرم نکنیم حداقل چند بار یا چندین ده بار به میزانی که رانندگی میکنیم به هر حال گرفتار پلیس میشیم، در حالی که اگر شما 60 مایل رانندگی کنید احتمال تصادفتون کمتره و گرفتاری هم با پلیس در فریوی ها پیدا نخواهید کرد. البته همه اینا به دلیل شرایط خاص و استثنائیش برخی از اوقات اتفاق میفته. به همین جهت که آدمی میتونه با سرعت 200 مایل رانندگی کنه تصادف نکنه، من شما با سرعت 60 مایل رانندگی کنیم تصادف کنیم، ولی اگر 1 میلیون اتومبیل با سرعت 200 مایل رانندگی کنن، 1 میلیون اتومبیل با سرعت 60 مایل، اون وقت میزان تصادف اون 1 میلیون اتومبیل خیلی خیلی بیشتر از میزان تصادفی است که اتومبیلایی با 60 مایل داشتن.
دکتر جان، در رابطه با این مشکلی که این خانم از تهران من زنگ زده برنامه شبانه شما گوش میکنه، سی دی دارین در این رابطه؟
یه سی دی هست تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سود و ساینس، دقیقاً با
معذرت میخوام بنویسم اینو دوباره بفرمایید.
علم و شبه علم،
علم
و شبه علم، یعنی همین ساینس اند سود و ساینس با همکاری آقای
دکتر. به معنی شبی،
بله، یعنی یه حق بازی، یعنی یه سیاه بازی.
علم و شبه علم،
شبه علم، شبه علم یعنی شبیه علم،
شبیه علم.
بله،
انگلیسی چی میشه؟
ساینس اند سود و ساینس.
ساینس
الان درسایی هست در دانشگاه اصلا داده میشه به عنوان ساینس اند سود و ساینس، برای که ما امروز در مقابل این مشکل قرار داریم. به همین جاست که با همکاری آقای دکتر نگیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده، 8 تا سی دی است در باره علم و شبه علم و یه مقدار حداقل یه 30-40 تا از این باورهای بیمارگونه و متاسفانه غالب، از جمله این فیلم لعنتی سیکرت که تازه دیدم در یکی از تلویزیون‌ها آقای باب چه علاقی رو تعریف می‌کردن که اگر ما یه چیزی رو بخوایم طبیعت قانونش رو عوض می‌کنه. ما فقط یک مورد میلیون نفر رو شما بیارید بیستن پلوی اجاق گاز، آب رو بگذارن اونجا روشن نکنن، یه میلیون نفر بخوام خوام آب گرم میشه، و یا اگر روشنش کردید یه میلیون نفر بخوان که آب گرم نشه گرم نشه. اصلا من تعجب میکنم آدم چطور جرأت میکنن به عنوان واقعیت ها اینا رو مطرح کنن. این شبه علم عزیز، این حق بازی و سیاه بازی است که متاسفانه وجود داره و عده متوجه تفکیک ها در این زمینه نیستن. در جهان هیچ خواسته و انتظار و آرزوی ما قانون جهان رو عوض نمیکنه. قوانین یعنی حال درونی منو بر اساس قوانین درونی عوض میکنه، ولی نه جهان رو. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
دکتر جان معذرت میخوام، ایشون پسرشون انگلیسیشون خیلی خوبه. ساینس اند
سود ساینس. بله
بله. حالا سوال، یه سوال دیگه هم دارم، نمیدونم اجازه دارم این
بفرمایید
سوال کنم.
بفرمایید.
از کنم داشتن ملک در ایران به چه جایی میرسه؟
نمیدونم عزیز، به هر حال به نظر من از همه چیز فعلا مطمئن‌تر نگه داشتنش. زمین رو نمیدونم، ولی ساختمون رو اگر نگه دارن احتمالاً از هر کاری دیگه از نظر اقتصادی مطمئن‌تر.
حالا با این آقایی که موافق نیست بچه‌شو واکسن بزنه چجوری من باید برخورد کنم؟
اصلاً هیچی، به شما هیچ کارش نمیتونین بکنین.
ولی اگه این سی دی رو بخرم بهش بدم؟
بخرید بدید، احتمالاً ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، ممکنم نگیره. به هر حال آدما برای این حرفای خودشون یه نظامی دارن. ولی نه، عرایض بنده رو بذارید کنار، عرایض اون دوتا استاد خیلی پرمغز و پرمعنی و به هر حال آگاهی دهنده و کوبنده است. به هر حال امیدوارم تغییر مطلوب پیدا بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از شما.
شنگون رجمن با ما باش.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
انتخاب مرغوب‌ترین نگین، زیباترین طرح، بهترین ساخت و شیک‌ترین ست جواهر فقط در جفریز. به مدیریت آقای بیژن جواهری، نسل سوم از خانواده خوشنام جواهری، در 157 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز. در جفریز ما خریدار ساعت و جواهرات شما هم هستیم. اعتبار، سلیقه و اطمینان در جفریز. آقای بیژن جواهری، 310-278-8485.
شنبه همین هفته، شاه گل موزیک پاپ ایران، شهرام سولتی.
پیر میشی بیقرارم، دلم از عشق تو بیرون میشه. وقتی که چشمات رو من میبندی، دلم هم های داغون.
شهرام سولتی در کاباره تهران.
در کار قلب خیشم، در جنگ نابرابر، تنها بشون خود را.
شهرام سولتی، فقط همین شنبه سوم آگست.
دارم با قصد می جنگم جگر
سنتی.
گل گلدون من تو رگام خونه من به خدا جون.
تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات.
File number 4669. Neck surgery as a result of auto versus auto accident. $1,550,000. File number 3838. Auto versus pedestrian automobile accident with fractured femur. $1.5 million. File number 5396. Slip and fall with back surgery. $500,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست هفته آینده در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ضمیر و ذهن خود را تغییر داد. یک شنبه 11 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری K-Meek Theater در وست ونکوور است. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو میتونید از در محل کنفرانس دریافت کنید و اگر مایلید میتونید از طریق وبسایت من holakui.com اون رو از قبل رزرو کنید. همچنین با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست در المپیک کلکشن 2 کنفرانس خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 7 تا 10 شب آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات، نگاهی به موضوع دموکراسی در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خوشحالم صحبت میکنم باهاتون.
منم همینطور، بفرمایید خانم.
جای دکتر کوی، من یه سوال داشتم در رابطه با تعریف انسان امروزی. چه تفاوتی کرده با انسان گذشته، حالا با توجه به پیشرفت‌هایی که شده؟ یعنی اگه این پیشرفت‌ها و امکانات برداشته بشه، آیا انسان امروزی با انسان گذشته تفاوتی کرده یا نه؟ و یه موضوع دیگه، یه درسته که میگن تاریخ تکرار میشه.
بله.
در مورد این اگه لطف کنی یه توضیح بدی ممنون میشم.
با کمال میل. میخواد روی خط باشید دیگه؟
بله بله, بله هست.
ببینید عزیز، من اتفاقا این مطلبی رو که با شنونده گرامی قبلی در عنوان درباره این سیدی علم و شبه علم داشتم، سخن اولش از خودم، عنوانش از انسان دیروز و انسان امروز. و گفتگوی من درباره انسان دیروز و انسان امروز که اتفاقا به بحثی که شنونده اول هم اشاره بهش فرمودن هست، این هست که ما درباره رشد و تکامل انسان امروز دقیقاً میدونیم در کودک انسانی چه اتفاقی میفته. ما میدونیم که کودک حداقل در 7 زمینه رشد پیدا میکنه و میدونیم که در 1 سال اول کودک با حسش در حقیقت بیش از هر چیز دیگه زندگی میکنه. ای بسا 80-90-95% زندگی کودک زندگی حسی است. حتی از نظر مراحل رشد هم میدونیم مرحله سنسوری موتوره، مرحله حسی حرکتیه.
یعنی در حقیقت باز همون مفهوم حسی است، به این معنا که کودک ارتباطش مثلا از طریق لمسی است که میکنه، غذایی است که میخوره، نوازشی که میشه، خوابی که از شستشویی که میشه، همه چیز، یا بازی که در حقیقت به نوعی ارتباط فیزیکی رو و یا حتی چشمی رو با او برقرار میکنن، یا گوشی یا هر چیز دیگه. بنابراین من و شما در یه سال اول با حسمون زندگی میکنیم. بین 1 تا 7 سالگی دو عامل دیگه در زندگی ما نقش مهمی داره. یکی هوش ماست، اینتلیجنس، که معنی تنوع در سازشه، و یکی تخیل و تصورات ما، ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن. یعنی کودک انسانی از حدود 1.5-2 سالگی به بعد یه دنیای خیالی عجیب و غریبی داره که به اندازه دنیای واقعی برخی از اوقات برش معنی داره. بنابراین من و شما بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنیم. اگر ماجرا به همینجا پایان میپذیرفت خیلی خوب بود، اما متاسفانه چنین نیست. چرا متاسفانه؟ برای که از این حس و هوش و تخیل و ارتباطی که کودک با واقعیت پیدا میکنه دو چیز دیگه به وجود میاد. یکی احساسات و هیجانات، یعنی فیلینگ اند ایموشن، اینی که بچه یک کسی رو دوست داره، کسی رو دوست نداره، از یه چیزی میترسه، یه چیزی غمگینش میکنه، یه چیزی خشمگینش میکنه. یعنی فیلینگ اند ایموشن هم در ما رشد پیدا میکنه. و امروز هم از نظر علمی وقتی میدونیم 80% شخصیت ما تو 8 سال اول شکل و فرم میگیره، خب چرا من در 40 سالگی غمگینم یا خشمگینم یا نگرانم؟ به خاطر آسیبای کودکی است. این یه امروز تکلیفش اینقدر روشنه که حدی برش متصور نیست. بنابراین از اون حس و هوش و تخیلی که عرض کردم در 1 تا 7 سالگی، متاسفانه احساسات، عواطف و هیجانات ما هم شکل و فرم میگیره. و دوم باورها و اعتقادات ما، our belief system، یعنی اینکه ایران چنین است، اینکه زن آنگونه است، اینکه دین من این چنینه، اینکه کتاب آسمانی اینه، بقیه هم کتابای هیچیه. یعنی همه اینا شکل و فرم میگیره. پس بنابراین من و شما حالا در 7 سالگی چی میشیم عزیز؟ با حس و هوش و تخیلمون که جهان رو شناختیم، احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات رو پیدا میکنیم. در طول تاریخ از نظر من 99% مردم با همین 7 سالگی و 70 سالگی و 107 سالگی میرسیدن. یعنی با همین حس و هوش و تخیل، که البته تخیل کمتر میشد، حس نقش کم اهمیتری پیدا میکرد، ولی هوش نقش فوق‌العاده‌ای می‌داشت و یه تغییراتی رو در احساسات و هیجانات یا باورها ولی در حد کمی به وجود می‌آورد. بنابراین انسان 70 ساله دیروز انسان 7 سال است. به کتابا مراجعه کنید، حتی کتابایی که خیلی معتبرن، کاملا کودکی رو درشون میتونید ببینید. اصلا کودکان است، قصه ها کودکان است، داستان ها کودکان است، نتیجه گیری است، حتی کتابای بزرگان ما حرفای کودکان است، همه چیزش. اصلا شما از داستان خلقتش بگیرید تا داستانهایی که وجود داره، حتی داستانهای عاشقانش، اصلا به عشق ارتباطی نداره، بچه بازی لوس بازیه که به کسی چرا برخورده و چگونه یک کسی از یک کسی خوشش اومده حاضره براش بمیره در حالی که اصلا نمیدونه اون طرف کی هست. پس ما در طول تاریخ انسان دیروز داشتیم که با حس و هوش و تخیل در باورها و اعتقاداتش رو و احساسات و عواطفش رو میسازه و این تعریف انسان دیروز. انسان امروز همون گونه که با شنونده عزیز اولم اشاره کردم، یک پدیده رو در خودش رشد داده، چون اینو باید رشد داد. یعنی ببینید هوش من و شما رشد خودش رو میکنه، بدن من و شما رشد خودش رو میکنه، از نظر فیزیکی عرض میکنم، یعنی همه چیز کار خودش رو میکنه، ولی من و شما به این دنیا که میام رشد پیانو پیدا نمی کنیم یا بسکتبال یا فوتبال. یعنی من و شما وقتی 5 سالمونه فوتبالیست نیستیم 15 سالگی بهتر بشیم، 25 سالگی بهتر یا پیانیست باشیم. ما اگر میخواییم بسکتبال یا فوتبال یاد بگیریم، باید بریم فوتبال و بسکتبال یاد بگیریم. در انسان یه نیروی وجود داره به صورت پنهان که میتونه برانگیخته بشه و اون عقله، رشنال مایند و تینکینگ. و این رشنال مایند و تینکینگ، این باید به وجود بیاد و ازش استفاده بشه. این عقل یا رشنال مند و تینکینگ چیه؟ یک، این مقدار آگاهی و دانایی است، درست مثل یه جای خاموشی است که روشن میکنین، همه میتونه ببینه. دوم، پی بردن به روابط پنهان اشیاست. سوم، پی بردن به قوانین پنهان اشیاست. چهارم، این که به من شما ترازو میده، اسکیل میده، میزان میده، که به جای اینکه من حدس بزنم وزن شما رو، میگم برید رو ترازو تا بدونم و دقیق است و 100 دفعه بیاد 100 نفر دیگه هم بیاد جواب مشخصه. مورد بعد این است که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه، یعنی ابستراکشن ببخشید مفاهیم کلی رو، و بالاخره آخری حالت تجرید و انتظار داره، ابستراکشن رو میتونه به عنوان یه انسان با مفاهیمی که اصلا وجود خارجی ندارن کار بکنه و بحث بکنه، مثل عدد. و به همین جاست که ریاضی یه نوع فعالیت مغز دیگه، علم که نیست. یعنی میتونه بگه 3 و 5 در حالی که در جهان نه 3 وجود داره نه 5، حتی بگه منهای 3 منهای 5 که اصلا وجود خارجی نداره. ولی من و شما میفهمیمش، و به همین جاست که چون در 11 سالگی به همچی فهمی میرسیم، جبر رو از 11 سالگی به بعد من و شما میتونیم یاد بگیریم. پس انسان یه عقلی داره که یه مقدار آگاهی بهش میده، روابط پنهان اشیا رو براش مشخص میکنه، قوانین جهان رو براش کشف میکنه، میزان و ترازو در اختیار او میگذاره، مفاهیم رو به درستی براش تعریف میکنه، بهش زمینه‌های تجرید میده و کار رو به اونجا میرسونه که به گونه‌ای ذهنش و مغزش کار میکنه که طبیعت کار میکنه. عاقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه که طبیعت کار میکنه. و به همین جاست که عاقل کسی است که استدلالی میکنه که در ریاضیات هست و به ویژه در هندسه است. و در نتیجه ارتباطی در اینجا وجود داره. حالا روزی که من و شما به این حس و هوش و تخیل عقل رو اضافه میکنیم، عقل میره سراغ واقعیت. روزی که عقل رفت سراغ واقعیت، از توش علم رو در میاره. این عقلای جهان بودن که علم رو در آوردن. اینی که الان شما از طریق تلفن با من صحبت کنید، من از طریق رادیو دارم با شما صحبت میکنم. آدمایی آمدن در طول تاریخ عقلشون رو به کار گرفتن، روابط و قوانین جهان رو کشف کردن، ازش یه همچین وسیله‌ای رو ساختن. نتیجه هیچ چی دیگه هم نیست. از هیچ رای دیگه هم هیچ کس اختراعی نکرده. هیچ کس هیچ اختراعی جز از طریق عقل انسانی و نگاه به واقعیت. هواپیما رو ساختن، رادیو رو یا تلفن من و شما رو ساختن. حالا همونطور که عرض کردم، این آدمی که عقل داره حالا به واقعیت که نگاه میکنه، از توش علم در میاره. پس حالا علم و عقل و واقعیت نتیجتاً باید یه کار بکنه، یک تجدید نظر اصولی و اساسی تو همه احساسات و عواطف و هیجاناتش که نتیجه 7 سال اوله. این عقل تا 18 سالگی یا 22 سالگی میتونه به کمال خودش برسه. پس من باید یه تجدید نظر اساسی بکنم درباره همه احساسات و عواطف و هیجاناتم. یعنی من قرار است که دیگه نترسم، من قرار است که دیگه حسود نباشم، من قرار از افسردگی خودمو بکشم بیرون، من قرار بی خودی با زنا یا مردا یا با یه اقلیت مذهبی دشمنی نداشته باشم که احساس بدی راجع به اونا داشته باشم، نظام باورها و اعتقاداتم باید برم زیر سوال، این باور و اعتقادی که من راجع به ایران و ایرانی یا درباره دین و آیین خودم دارم از کجا اومده؟ اینا نتیجه برداشت‌های 2 3 4 5 سالگی من، چه ارتباطی با علم و عقل و واقعیت من بزرگسال داره؟ پس بنابراین برخلاف اون آدم دیروز که با حس و هوش و تخیل احساسات و عواطف و باورها و اعتقاداتشو می ساخت، شما حالا با یک کسی روبرو هستید که با عقل و علم و واقعیت قرار احساسات و عواطف و هیجاناتشو بسازه. و از اینجاست که اخلاق به وجود میاد و از اینجاست که عشق به وجود میاد. بنابراین انسان امروز یه موجودی است که به دلیل و فقط به یک دلیل عقل، تنها قسمت آزاد وجود انسان، رشنال مایند و تینکینگ. چرا آزاده؟ برای که همه چیز بر اساس اصل علیت، کازالیتی عمل میکنه. این بر اساس اصل استدلال یا دلیل یا ریزنینگ یا اویدنس حرکت میکنه. این عقل به من و شما واقعیت رو میآموزه، علم رو میآموزه. و همونطور که با شنونده عزیز اول عرض کردم، اگر اخلاق رو و مسئولیت رو وارد صحنه کنه، میشه انسان امروز. و انسان امروز ممکنه، یعنی ما امروز انسانهایی داریم که با علم و عقل و واقعیت به اصول اخلاقی انسانی رسیدن و مسئولیت خودشون هم پذیرفتن. بنابراین آگاه و دانا، واقع بین و مسئول بر اساس اصول اخلاقی و واقعیت عمل میکنن به درجات مختلف. معناش این نیست که کاملا، معناش این نیست، ولی در راهن. خیلی متفاوته با منی که با حس و هوش و تخیلم و برداشتای 4 سالگیم و 6 سالگیم دارم زندگی میکنم. اونم شما نگاه کنید به کودکی که اصلا یک کسی از این راهرو و دالان کودکی بدون آسیب نگذشته و در نتیجه با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو نبوده. یعنی کودکی ما مجروح مجروحه، we are wounded child. و در نتیجه اون احساسات و عواطف، افسردگی، خشم، غم، حسادت، رقابت، شرم، خجالت، گناه، تقصیر، همه از اونجا میاد و این مال انسان امروز نیست. به همجاست که دوستانی که مایل هستن ما رو ببرن به گذشته، ناچار باید باز ببرن سراغ همون باورها و اعتقادات عجیب و غریبی که از اون دوران میاد و باید ما رو ببرن سراغ احساسات و عواطفی که از یه چیزای خوشمون بیاد و بدمون بیاد و از یه چیزای بترسیم یا نترسیم که اصلا واقعیت نداره. بنابراین کاملا بر اساس آنچه که فرمودید یه تفاوتی وجود داره بین انسان دیروز و انسان امروز. یعنی از هر 1000 نفر در گذشته 1 نفر این گونه که امروز انسان میتونه باشه به نظر من نبوده، یا 1 نفر بوده از 1000 نفر، برای که حالا گرفتار بحثی نشیم. ولی امروز تو 1000 نفر ای بسا 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر در این راه و مسیر دارن حرکت میکنن که با علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت اون خرد رو و اون خردمندی رو پیدا کنن و در نتیجه انسان امروز بشن. این گفتگو رو من توی اون سی دی اول اصلا تحت همین عنوان آوردم، انسان دیروز و انسان امروز. حتی یه چارتی، یک چیزی هم بهش اضافه کردم برای که به نظرم این موضوع مهمه. گرفتاری هم که ما امروز با مسئله روشنفکر و روشنگر و همه اینا داریم از همین جا میاد که این دوستان خوب و عزیز ما همچنان باورهای کودکی رو با دنیای علم امروز به حساب خودشون درآمیختن و این گرفتاری‌ها هم به وجود آوردن که ناچار دوچار همون چیزی میشن که با شنونده قبلی صحبت داشتم، سودو ساینس. یعنی یک حالات کودکی رو حالا اومدن با یه مقدار آگاهی علمی مخلوط کردن و همینجاست که از دنیای علم به جای اینکه استفاده درستش رو بکنن استفاده نادرست کردن. من متاسفانه به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی دارید
ببخشید،
خواهش کنم روی خط باشید با کمال میل در خدمت هستم، ولی با روی خط باشید چون باید تمام سلام کنم. شما روش من بابا باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrianilaw.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیریم.
الو.
الو سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
عجب کیفیتی داره این دیستافون.
دیستافون با کیفیتی بی‌نظیر، صدای شفاف و رسا برای تماس از آمریکا و کانادا.
خب قیمتش چطوره؟
قیمتش خیلی مناسبه. مثلا تهران دقیقه 4.9 سنت آمریکا، شهرستان 5.9 و موبایل ایران هم 8.9 سنت. اروپا دقیقه 1 سنت و آسیا هم از دقیقه 0.9 سنت. در ضمن هیچ هزینه پنهانی هم به این قیمتا اضافه نمیشه.
عجب قیمتایی. چجوری کار میکنه این دیستافون؟
دیستافون کار همه رو ساده کرده. بعد از اشتراک به شماره دیستافون زنگ میزنی و بدون پین با گرفتن یه شماره تک رقمی به مقصدت وصل میشی. همین امروز گوشی رو بردارین و مشترک دیستافون شین. 310-975-7500. با دیستافون کمتر بپردازید، سریع شماره بگیرید و شفاف مکالمه کنید. 310-975-7500. دیستافون.com.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای عشق میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوکیا تئاتر لس آنجلس. ابی و شادمهر، تلفن اعتماد 818-280-4008 و 818-280-4009.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
با من شهرزاد اردلان همراه شدید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آیندهی شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9011 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. اداره گمرک ایران در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد واردات گندم ایران در 4 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته تا 51% کاهش داشته و کل واردات گندم ایران تا پایان ماه گذشته تیر 936 هزار تن به ارزش 400 میلیون دلار بوده است. گزارش گمرک ایران در همین حال حاکیست برخلاف افت واردات گندم ایران در 4 ماه اول سال جاری، واردات برنج تا 83% و واردات کنجاله تا 62% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. بیش از نیمی از کل واردات ایران از 3 کشور چین، هند و امارات انجام شده است. انتصاب سامانتا پاور به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد مورد تایید مجلس سنای آمریکا قرار گرفت. نمایندگان سنا با 87 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف انتصاب سامانتا پاور را تایید کردند. مجلس سنا همچنین ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا را به مدت 2 سال دیگر در این سمت ابقا کرد. پرونده قضایی 33 معدنچی که در سال 2010 3 سال پیش در هنگام کار در معدنی در شیلی به مدت 69 روز در اعماق زمین گرفتار شده بودند بدون هیچ نتیجه‌ای بسته شد. دستگاه قضایی شیلی هیچ کس را در این زمینه مقصر نشناخت. بسته شدن این پرونده باعث خشم معدنچیان و وکلای آنها شده است. در تایوان بحث در رابطه با برگزاری همه‌پرسی برای ساخت یک نیروگاه اتمی برق به درگیری میان نمایندگان پارلمان این کشور منجر گردید. گزارش‌ها حاکی‌است پیشنهاد همه‌پرسی برای ساخت نیروگاه اتمی برق از سوی نمایندگان حزب حاکم در تایوان مطرح شد و درگیری میان نمایندگان زمانی روی داد که نمایندگان اپوزیسیون با ساخت این نیروگاه مخالفت کردند. شبکه خبری ABC7 در لس آنجلس گزارش داد روز شنبه فردا ارزش پاوربال جکپات به حداقل 300 هزار دلار میرسد و بر این اساس بلیت‌های 2 دلاری آن به سرعت به فروش خواهند رفت. شانس تطبیق تمامی 6 شماره و 5 شماره وایت بال به اضافه پاوربال 1 در 175 میلیون و 200 هزار است. بلیت های پاوربال جکپات در 43 ایالت و همچنین در واشنگتن دی سی و ورجین آیلند فروخته می شوند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 76، در منطقه ولی 82 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 60 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید دکتر، من فوق لیسانس روانشناسی بالینی هستم، 41 ساله و متأهل.
از کجا؟
از ایران تماس میگیرم.
نه متوجهم، از کدام دانشگاه یا دانشکده هستی؟
از دانشگاه علوم بهزیستی بودم،
وابسته
به روانپزشکی ایران.
میفرمودید لیسانستون چی است؟
لیسانسم روانشناسی بالینی بوده.
خب
حالا ما تصمیم گرفتیم که توی آمریکا ادامه تحصیل بدیم. حقیقتش اینه که توی اروپا من زیاد گشتم، منتها دانشگاهی که رایگان بودن خیلی محدود بودن. به این خاطر مجبور شدم که به سمت آمریکا من برگردم. دانشگاهی رو انتخاب کردم، منتها مشکلی که من دارم در ارتباط بحث هزینه تحصیلی هست و بعد از اون اقامتشون. هدف ما از اومدن به اونجا هم تحصیل هست، یعنی که من اول یه مستر بگیرم، بعد پی اچ دی و بعد اقامت بگیرم.
آخه ببینید عزیز، ماجرای الان اقامت در امریکا در یه چارچوب محدودی میتونه ممکن باشه، چون همیشه عرض کردم اولین نکتهی که در مهاجرت مطرحه، موضوع اول ورود قانونی و اقامت قانونی در این کشوره. حالا بذار اول همینجا بمونیم، شما به عنوان دانشجو میتونید وارد امریکا بشید و در نتیجه اگر فرض کنین ویزای دانشجویی به شما بدن، اگر بدن، همسرتون هم به عنوان ویزای F1 و F2 این دوتا ویزا رو شما خواهید داشت که میتونید تش بیارید، ولی یک اجازه کار معمولا ندارید، دو مجبورید به دانشگاه تش ببرید و الا همینقدر که 60 روز نرید باید گزارشتون بدن که نیومدید و اون وقت غیر قانونی میشید، سه هیچ کمک مالی از بخش دولتی و اینا نمیتونید بگیرید به عنوان دانشجو، در نتیجه باید بتونید تمام هزینه های خودتون رو بپردازید، هزینه های دانشگاه رو. تنها کاری که برخی از آدم ها میکنن این است که غیر قانونی کار کنید، که خب اون خطرات کم خودش رو داره، خطر زیادی نیست ولی خطر کم خودش رو داره. اما در اینجا موضوع بعدی مطرحه. بنابراین اولین مسئله این که خود شما فکر کنید از چه طریق و به عنوان چی میخواید وارد امریکا بشید.
بله آیتون، به عنوان دانشجو من قرار بود که یه مستر بگیرم و بعد از اون پی اچ دی رو ادامه بدم و بعد از اون از طریق کارم، حالا یا به عنوان ریسرچر یا عنوان
نه سب کنی. آخه اینقدر تون نرید عزیز، بذار اول همینجا بمونیم. شما برای گرفتن مستر و پی اچ دی یه دوره 4-5 ساله دارید، حالا بریم بعد. خب این 4-5 ساله شما میخواید به عنوان دانشجو باشید، بذار همینجا بمونیم. هزینه این دوران رو که حق کار ندارید، باید هزینه ها رو بپردازید، کمک بخش دولتی رو ندارید، وام به شما از به دلیل اینکه هنوز دانشجوی خارجی هستید نمیدن، میخواید چیکار کنید؟ اگر پول دارید خب مشکلی ما ندارید.
آره دوستان، واقعیتش اینه که من از طریق اجاره خونه‌ای که شاید مثلا یه خونه 80 متری توی تهران دارم، یه منطقه خوب تهران دارم، میتونم اجاره بدم، فقط از این طریق میتونم اقدام بکنم. و بعد از اون
چقدر ببخشید چقدر اجاره این خونه است عزیز؟
ممکنه مثلا یک
کنی
مثلا میلیون تومان به چیز ایران باشه.
خب آخه یه میلیون با این حرفی که میزنین که میشه 500 دلار.
بله 500 دلار.
خب با 500 دلار شما دو نفر چوری میخواید زندگی کنید؟
بله من بعد از اون گفتم حالا اگر دیدیم که شرایط موجود هست میتونم خونه رو و حالا زمینی که من دارم رو بفروشم و از طریق این اقدام بکنم.
آخه ببینید عزیز، من مخالفتی ندارم، یعنی اینکه شما خون اگر بخواید بفروشید اونجا رو چقدر میتونید بفروشید؟
ممکن است 120,000 دلار بشه.
خب 120,000 دلار خرج 2-3 سال شما رو میتونه بپردازه، بسته به اینکه چجوری میخواید زندگی کنید.
درسته،
ولی بعدش رو نه. و درسته. بعدم
اگه بخوام ترکیب کنیم با کار دانشجویی، یا ظاهرا اجازه همسر برای کار نیستش توی آمریکا.
نه من فکر میکنم وقتی که من البته سالها قبل درگیر این کارها بودم، ولی وقتی شما F2 دارید به عنوان همسر، همچنان شما هم نمیتونید کار بکنید. ممکنه تغییرات در قانون جان
میگم ظاهرن 20 ساعت به عنوان کار دانشجویی من میتونم کار بکنم.
آخه اون محیط
دانشگاه
درسته، ولی معمولا ممکنه کار نباشه و یا نشه روش حساب کرد. حالا بذارید بپرسم که همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
همسر من رشته های مربوط به حقوق خوندن.
خب ایشون میخوان چی کار کنن توی این مدت؟
ایشون قاعدتا خیلی برنامه‌ای برای ایشون نداشتیم، چون زبان رو ایشون نخوندن و حالا اونجا هنوز تصمیم نگرفتن چی کار کنن.
ایشون چند سالشونه؟
حدود 34 یا 35 سالشونه.
شما بزر چه مدتی است ازدواج کردید؟
حدود 15 ساله.
بچه چی؟ فرزند چی دارید؟
یه فرزند 4 ساله که قبلا خدمتتون صحبت کردیم، به عنوان فرزند خوانده از 6 ماهگیشون رو پذیرفتیم.
خب آخه شما یه بچه هم دارید با خودتون عزیز.
درسته،
یعنی خود اونم یه موضوعه. یعنی من میخوام بگم خیلی خوشحال میشم که آدم ها بتونن در زمینهای علمی پیشرفت کنن و خوشحالتر میشم اگر بتونم کاری بکنم، ولی اطلاعاتی که به من میدید یه حد اقلی رو که کمی با خاطر آسود اینجا تشبیارید رو هنوز نداره عزیز. یعنی شما اگر به من میفرمودید که مثلا من میام از طریق پناهندگی بعدن اقدام میکنم، شاید خیلی درها بیشتر به روتون باز بود. و این همه اولا مجبور به رفتن دانشگاه نبودید، بهتون یه اجازه کاری میدادن، درآمدی میداشتید، ولی بله. از اون راهی که شما میخواید بیاید کار نمیکنه. اینم نظر منم، به عنوان یه نظر حرفه‌ای وکیل بهش نگاه نکنیم، به عنوان یه نظر شخصی که در معرض خطر است. این است که یه راه دیگری باید پیدا کنید عزیز. یعنی ببینید، شما از نظر جایگاه قانونی برای مهاجرت به امریکا از یه طرف، و از جانب دیگه در چارچوب مالیتون یه مقدار مشکلات سنگینی دارید.
درسته،
و بنابراین این مشکلات سبب میشه که مثلا در یه جامعه و فرهنگ تازه به این راحتی و فراغت نتونید درس بخونید. سن شما هیچ عیب و ایرادی نداره ها، ولی مشروط بر این که بقیه زندگی از یه ثبات و قراری برخوردار باشه که خب یه مقدار اونجاها نیست. یکی عدم آمادگی همسرتونه، فرزند 4 ساله داشتنتونه، مسائل مالیتونه، اقامه سیتیزن بودن، و فکر کنم یه کاری میکنه، ولی در حدی که من میدونم، ولی نظر من جدی نگیرید، 5 سال و 10 سال است. نه، اون کمکی به ماجرا نمیکنه، چون به خاطر اینکه همسرتون اینجا وضع هم کردن و اون بچه در حقیقت شهروند امریکا میشه، به پدر و مادرش اون تعلق نمیگیره، ولی همه میمدن اینجا بچه ها رو میوردن، خودشون هم تبدیل میکردن به سیتیزن. نه، این راه ها فکر نمیکنم اون راه اصلا باز باشه و از اون طریق برید. بله، شما به اون مجموعه که گیر و گرفتاری داشتی، شما دارید یه مشکل دیگه هم اضافه میکنید. من خیلی دلم میخواست که یه جور دیگه به این موضوع میتونستم نگاه کنم، چون همیشه عرض کردم دوتا واقعیت اولی که وجود داره در مهاجرت قانونی بودنه و درآمده. شما تو هر دوتاش گیر دارید عزیز.
بله،
و به همین جهت است که حداقلن یکیش رو اگر بتونید حل کنید، راه دومی کمی باز میشه، مقدار امکانات مالیتون باشه، مسئله تا حدودی حل اداره مهاجرت شما رو بپذیره، با کارتون میتونید به هر حال راه تازه‌ای رو انتخاب کنید، ولی فعلا با آنچه که اشاره فرمودید کار سخت و سنگینه و یک کمی هم از یه جاهاتی زحمتهایی برای شما و همسرتون و خانواده به وجود میاره که من فکر نمی کنم به این راحتی شما از عهده حلش بر بیاد، یعنی بیش از حد توانتونه.
درسته. اگه ما بخوایم برای دانشگاه اروپایی مثلا اسکاندیناوی که اونا فری هستن مثل نروژ، فنلاند اقدام بکنم، اینجا شرایط به نظرتون مساعدتر میتونه باشه؟
اونجا معمولا هست، ولی من متاسفانه اطلاعات دقیق مناسبی برای شما ندارم. من با شرایط امریکا آشنا هستم، اروپا رو شنیدم، اونو باید از یک کسی که آگاه هست بپرسید. و ولی خوشحالم از این که هدفتون این هست و اونو رها نمی کنین. امیدوارم که این هدفی که در امریکا فعلا بوی آرزو و امید رو داره تبدیل بشه به هدفی که از اختش بتونید بر بیاد، برای که خوشحالم که می خواید چنین کنین. من اصلا با آنچه که در نظر شماست نه تنها مخالفت دارم، بسیار بسیارم موافق هستم، ولی فقط لطفاً مطمئن حرکت کنین، ولی خیلی چیزا میتونه خراب بشه و به هم بریزه. و تا مطمئنم نشدید با انشالله و ماشالله که هیچ کاری نمی کنن، لطفاً خودتونه با آباتش نزنید.
درسته. خیلی
ممنون. خوشحال شدم با
خانمم در ارتباط با بچه‌مون یه سوالی کوچیک
میشه خواهش کنم؟ چون یه عده از دوستان روی خط بودن، بذار یه وقت دیگه اگر خواستید من در خدمت باشم. یا میخواید روی خط باشید؟ حالا روی خط باشید اگر تمام. باشه،
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیورلی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
حراج این هفته ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر. پیاز معمولی 5 پوند 1 دلار، زردالو هر پوند 69 سنت، شلیل و هلو هر پوند 49 سنت، روغن زیتون 2 لیتری گلچین هر شیشه 5.99، آلو بخارای درشت هر پوند 6.99، گردو با پوست هر پوند 1.99، پنیر 2 پوندی بدون کلسترول هر بسته 7.49، باقالی یخ زده بیتا هر بسته 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49 49، برنج سرمه درجه 1 کیسه 10 پوندی 10.99، ماهی تلاپیا فیله شده هر پوند 3.50. برای رضایت کامل مشتریان گرامی، تمامی میوه‌ها و سبزی‌های تازه و با کیفیت اعلی همه روزه مستقیما از مزرعه به سوپرمارکت ارائه می‌گردد. با یک بار خرید از ایلات مارکت مطمئناً شما هم مشتری دائمی ما خواهید شد. گوشت و ماهی تازه 100% کاشر زیر نظر RCC. ولت پارکینگ رایگان فقط پنجشنبه ها.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی بفرمایید. خانم
سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
در ابتدا تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
لطف دارید.
بعد یه سوال در ابتدا فرزند از خدمتون داشتم. اینی که ما موقعی که آقای دکتر بیرون میرید، من متوجه شدم که یه سری بازیایی در میاری، سری خواسته های از من داره، مخصوصا رستوران یا مثلا برای تفریح میرید. بعد من به اونا اهمیت ندادم، مثلا چیزایی که میبینم که هی میخواد خواسته هایی داره که میخواد بازی در بیاره، بی تفاوت از کنارش رد شدم.
نه سب کنید، سب کنید. آخه مثلا یعنی چی تو خونه بازی در میاره؟ نه فرض کنید شما میخواید برید مهمونی یا میخواید برید رستوران، چه بازی در میاره؟
مثلا اینکه توی رستوران، اینکه مثلا ما قبلش دستمون رو میشوریم میشینیم، بعد میگه ما میخوام دستمون بشورم، میگم ما اونجا دستمون رو شستیم دیگه نشستیم، دوباره میگه ما میخوام دستمون بشورم، میگم خب عزیزم اگه میخوای خودت بشور، من دیگه بی تفاوت میشم تمومش میکنه. منتها اینکه مسئله دستشویش الان که فهمیده که من متوجه شدم اونا رو قطع کرده، اما این دستشویی رو یک سره میگه آقای دکتر.
نه یعنی چی نفهمیدم؟ یک سره دستشویی رو یک سره میگه نشی؟
یعنی میگه من دستشویی دارم مامان، من میبرمش دور میام میشینیم، به فاصله 5 دقیقه بعد میگه دستشویی. تو خونه اصلا این کار رو انجام نمیده، اما تو بیرون
نه سب کن، اولا پسر چرا شما میبریدش؟
بله
اولا شما نباید ببریدش، یک. دوم وقتی که میره اونجا واقعا مدفوع داره یا ادرار؟
ادرار رو انجام میده وقتی میایم دیگه، نه بار اول داره اما بارای بعدی نداره.
در وقتی میرید اون وقت چی میشه؟
هیچی، من منتظرم. میگم بهره جان کار تموم شد، میگه نه صبر کن صبر کن، هی من میگه صبر کن، منم صبر میکنم، بعد که میایم بیرون میگه ندارم.
نه دو تا احتمال هست، یکی هیجان سبب میشه که فکر کنه داره، دوم که بازی سرتون در میاره.
خب همین خواستم آقای دکتر، من احتمال خیلی زیاد ندارم که بازیه.
بنابراین اگر چنین است، حرفتون این است که یک، خودت میخوای بری خودت برو، هیچم مهم نیست، بعدم شما نبریدش اگر فکر کنید بازیه. خب فکر کنید چی میشه اگر بگید خودت برو؟
خب من احساس میکنم که استراب بگیره، چون دستشو میذاره جلوش.
خب بله، بنابراین این احتمال وجود داره که بچه به دلایلی یه استرابی پیدا میکنه و اون استرابش این سیگنال و پیام رو میده که تو احتیاج داری بری دستشویی. بنابراین اگر چنینه یه اشکالی هست. بعدم چون همسرتون اشاره کردن بچه فرزند خوانده است، چقدر از سابقه پدری و مادریش خبر دارید؟
به ما اونجا گفتن که محرمانه چیزی به ما نگفتن، اطلاعات به ما ندادن، منتها فقط گفتن که 4 ماهه خیلی این فرزند باهوشی بوده، نشسته. بعد الان هم آقای دکتر کارای هوشش رو من میبینم، یعنی خیلی خوب جواب میده، شعر حفظ میکنه.
در کارای بدش، کارای بدش چیه؟
کارای بعدش میگه آقا جان مثلا وقتی توی جمعی هستیم خیلی دست و پاشو کش میده، خیلی دلراست میشه، اصلا نمیتونه حالت آرومی بشینه.
نه خب اون نه خب این همه با هم مرتبطن. یعنی شما فرزندی دارید که زمینه سنگین استراب و یا وسواس رو داره.
درسته.
بنابراین شما با استراب و وسواس رو برو هستید.
همین خواستم خدمت، حتما باید به دکتر مراجعه کنم.
حتما به یه متخصص مراجعه کنید، برای اینکه چون شما سابقه ارثی رو نمیدونید، اولا میتونه اونجا باشه، بعدم باید مواظب تغییرات رفتاریش و یا گفتاریش باشید و با یه کسی اگر یه چیزی دیدید صحبت کنید، برای اینکه برخی از اوقات اینا میتونه یه بیراههایی باشه که شاید بشه جلوش الان گرفت. حرفی که میزنید من دیگه تردید ندارم، حالا با اون ماجرای استراب بازی نیست عزیز، واقعا اینجوری حس میکنه، یعنی حس میکنه که الان احتیاج به دستشویی داره ولی میره اونجا میبینه نداره. و به همین دلیل است که چون با چیزهای دیگه میخونه نتیجتا استراب و وسواس احتیاج به کمک دارید.
بله.
بعد پنم با یکی هستی صحبت جان.
بله ما قبلا اینو خدمتون گفت یعنی اوائلم خیلی این جیغ میزد خیلی بیتابی میکرد که ما اونجا گفته بودن که این یه نوع مشکل گوارش داره باید شیر مخصوص بخوره شیر بدون لاکتوز بخوره ما پیش روان پزشک و اینا بردیم اونا یه مدت ریسپریدوم دادن که این حالت صورتش و اینا گفتن هی جمع صورت شد تیک حالت تیک پیدا کرده بود که ما این دارو رو قطع کردیم باید با شما مشورت کنیم شما فرمودین که حالا نیاز نداره برای اینکه شما تشخیص پیش فعالی اینجا تشخیص پیش فعالی بدن فعلا دست نگهدارید
نه آخه تیکه نبینید تیکه نشان دهنده استراب و وسواسه به بیش فعالیتی ارتباطی نداره تشخیص پیش
فعالی تیک پیدا کرده بود
خب دقیقاً برای که خیلی مناسب نبوده یه جای دیگه سیستم رو به هم ریخت یه مقدار مواظبت و مراقبت روانشناسی روانپزشکی رو شما احتیاج دارید یعنی نه. اگر تغییراتی دیدید حتما با یک کسی درباره صحبت کنید امیدوارم چیزی نباشه و این ایام بگذره به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
بله عذر میخوام آقای دکتر بعد یه کاری لجبازی هم که داره اینکه اوایل مثلا دو سالش بود مثلا من جایی میبردم برای خرید و اینا حتی یه تذکر خیلی کوچیک پسرم دست نزن بهش میگفتن اصلا کل مغازه رو به هم ریخت اصلا صاحب مغازه تعجب کرده من چیزی بهش نگفتم که بعد اون حالت رو همین الانم هم داره هر کی هر کس بهش مثلا یه تذکر خیلی کوچولو بهش میده یا خود من مثلا میگم پسرم این کار اشتباهه این کاری که داره انجام میده اشتباهه یعنی برعکسش رو انجام میده یعنی اینقدر انجام میده که اصلا منو سلاخ میکنم یه مدت دارم بهش میگم بهرا جان پس اگه اینطوری ما میریم میخوابیم برقرار خاموش میکنیم دیگه میریم میخوابیم الان به این جواب داره میده
حالا خواستم این کار من درسته میتونه کوتاه مدت باشه ببینید عزیز به نظر بس. میرسه شما با مسئله استراب و وسواس و عصبانیت روبرویید
بله
و این ترکیبای خوبی نیست دوست. برای که هم میتونه مستقیما این عصبانیت نتیجه استراب باشه ولی میتونه نتیجه افسردگی باشه
بله
اونو باید مواظب باشید عزیز یک کمی با یک کسی که آگاهه و با مسئله بچه آشناس چه روانشناس چه روانپزشک یکی دو ماهی یه دفعه مخصوصا اگر حتی تغییری هم پیدا نشده یا تغییر محسوسی پیدا شده صحبت کنید چون اینو باید یه مقداری مثل رانندگی مواظبش باشید ببینید عیب و ایرادی پیدا نکنه چون سابقه ارثیشو نمیدونید میتونه مسئله باشه به هر حال امیدوارم هیچی نباشه جان
و الان تو این فاصله من این کارو میتونم بگم که مامان جان
برق رو خاموش میگه اگه اون آخر کار میکنه تا زمانی که شما قدرت انجامش دارید اونم ترس از تغییرش و الا برش از دست میدید بهتر این است که مسائلتون رو بتونید حل کنید
حتما آقای دکتر پیش روانپزشک میبرمش
نه عرضم چیز دیگه است عرضم این است که شما از طریق قدرت تا زمانی که او شما رو بپذیره میتونید فرمان روایی کنید بعدش که نه دیگه اینه که از اون استفاده نکنید حتی اگر همین کارو میکنید بعد بهش مثلا بگید یه پاداش بدید که چقدر پسر خوبی بودی که رفتی خوابیدی مرتبطش نکنی من چراغ رو خاموش کردم تو مثلا رفتی خوابیدی مرتبطش کنی به اینکه
من این پاداشو انجام دادم ستاره گذاشتم در مقابلم پینه دوز اومده جایزه رو برات آورده اینا دیگه عادی شده
نه.
استفاده
خب دقیقاً عرض من همینه ببینید عزیز ما پدر و مادر وقتی از طریق تشویق و تنبیه حرکت می‌کنیم تا زمانی که تشویق و تنبیه موثره کار میکنه و الان الانم عرض من یه چیز دیگه بود عرض من این بود که شما چراغ خاموش میکنین میری میخوابه اینو به حساب این که چراغ خاموش کردم رفتی خوابیدی نگذار اینو به این حساب بذار که تو داوطلبانه خودت رفتی خوابیدی چه پسر خوبی هستی یعنی این به این نتیجه برسه که چقدر خوبه که به حرف شما توجه کنه گرچه دلیل اینکه این حرف شما توجه کرده ترسی بوده که مثلا از خاموش شدن چراغ یا تنهایی یا تاریکی داشته اینی که شما اینو مرتبطش کنین به خوبی خودش تا در نتیجه تنبیه من که اون وقت بازش نتیجه بدی بگیره هم رابطتون رو خراب کنه هم بی تاثیر باشه برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم
خیلی ممنون آقای دکتر
خدا میگه برادر ایران بفرمایید
الو
بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خسته نباشید
خواهش میکنم
متاسفانه منم فکر میکنم یک ساعت دقیقاً 5 دقیقه از پشت خطم کارتم هم دیگه داره تموم میشه شاید یهو وسط راه
متاسفم منم نمیدونستم شما از ایران هستید اگر از ایرانید و الان من معمولا دوستان بیام بفرمایید در خدمتتونم
من میخواستم یه سوال بر خودم بود، یه مشکلی برام پیش اومد که فکر میکنم روی حساب این وقت و اینا نتونم این سوال بکنم. یه سوالم رو عوض میکنم.
من البته به شما بگم یه چیزی نزدیک نیم ساعت وقت داریم اگر شما کارتتون کار میکنه.
بفرمایید. بعد من دو تا بچه دارم، اینا یکیشون 11 سالشه، 10.5 سالشه دقیق بخوام بگم، یکیشون 12، یعنی 1.5 سال با هم دیگه فرقشون. اینا اون موقع نمیدونم من به چه صورت مثلا با اینا بخوام رفتار بکنم. اینا را اگه 5 دقیقه مثلا بغل هم دیگه بذاری با هم دیگه یه سر دعوا میکنن، جربست میکنن، از هم دیگه ایراد میگیرن به کارهای هم دیگه. تا پری روز من با خانومم سر یه موضوعی جلو بچه تا الان با هم دیگه مثلا جربست چیزی به اون صورت مثلا نکردیم. تا پری شب یه برنامه پیش اومد که مثلا یه جلو بچه متاسفانه یه همچین جربست بین من و خانومم پیش اومد، این بچه‌ها یه خورده مثلا شوکه شدن و ترسیدن و یه مقدار مثلا حتی گریه کردن که مثلا چرا همچین کاری میکنید با هم دیگه مثلا خوب باشید اینا. که این گذشت و دیگه صبح شد، من ازشون هم معذرت خواهی کردم، گفتم ببخشید مثلا یه داستانیه که بین مثلا بزرگا هستش، یه همچین اتفاقی یه موقع پیش میاد اینا، شما زیاد به خودتون مثلا زیاد روش فکر نکنید، زیاد روش چیزن. تا شد باز دوره اینا با هم دیگه دعواشون شد و اینا، که من باهاشون صحبت کردم گفتم که همینجوری که ما مثلا بزرگ با هم دیگه جربت کردیم که ما ناراحت شدید، ما هم همینجوری ناراحت میشیم و اینا. اینه که من الان موندم با اینا بخوام چه رفتاری بکنم که مثلا اینا با هم دیگه نتونن مثلا دعواشون بشه یا مثلا
خب نه ببینید عزیز، نه بچه ها صبر کنید، بچه ها قرار هست با کمک پدر و مادر بازی کردن شادی آفرین لذت بخش رو یاد بگیرن. و به همین جهت است که من وقتی دوستان بر میگردن میگن بچه های من با هم دعوا کردن، عرضم این است که شما کجا بودید یا کجا هستید. و حتی تا اونجا میرم برای اینکه دیگه به من حرفی نزنم، میگم نه غذا درست کنید، نه خونه رو مرتب کنید، نه حمام برید، هیچ کاری نکنید، مواظب باشید با هم دعوا نکنید. چون این کاریست که باید به هر هزینه‌ای و با هر قیمتی جلوشو گرفت، برای که اگر کار تربیتی اونا تو این مسیر درست باشه، بچه ها 10,000 بار 100,000 بار با هم بازی میکنند و خوب و خوشن، اگر نه 10,000 بار با هم میجنگن. و شما به نظر میرسه با توجه به اینکه کمی هم فاصله شون کمه، ندونستید شما و همسرتون که چگونه برخورد کنید که به اینجا نرسن. به همین جهت است که این کاریست که بچه ها بین 1 تا 3 سالگی باید کمکشون کرد. اگر بتونیم 3 تا 6 سالگی تو خانواده و محیط های فامیلی شرایطی وجود بریم که بچه ها به جای جنگ و رقابت در مسیر همکاری قرار بگیرن، زندگی رو بردن. 6 تا 12 سالگی کار مدرسه است که البته حالا قصه دیگریست. به نظر من اونجا کار نشده. این درست مثل این که شما من بفرمایید که ما مثلا قرار بوده بریم خونه یک کسی که 50 کیلومتر ورتر راه نیفتادیم، حالا چی کار باید کنیم؟ هیچ چاره جز یک رفتن نداره، دوم 50 کیلومتر عقبید. اینی که من الان خدمتتون عرض کنم چه کنید، یک کمی برمیگرده به اینکه بچه ها کی هستند و چه هستن. اول اینکه برخلاف اون تصوری که بسیار از ما پدر مادر ایرانی داریم، بچه ها رو باید از هم جدا کرد وقتی با هم نمیسازن، یعنی کاملا جدای جدا از نظر جغرافیایی با جداشون کرد و بهشون اجازه نزدیک نده تا اونا متوجه بشن که اگه میخوان با هم باشن تنها راهشون همکاری و یاری و دوستی و محبت، ولی راه دیگری نیست. چون قرار نیست ما بذاریم با هم باشن خون هم دیگر رو بریزن یا مطلب بگونه که شما میفرمایید. این شماره یکیش. دومیش این است که من و شما باید شرایط و وضعیتی به وجود بیاریم که کار اونا به اختلاف نکشه. یکی از اونا حالا کوچکتر یا حتی بزرگتر، هر چیزی که میخریم برای هر دوتاشون بخریم، هر چیزی که میخریم ای بسا به جای دوتا 4 تا بخریم که خاطر اون آسوده باشه، اشکال و اختلافی توش پیدا نمیشه اگر یه چیزیست که احتیاج داره. یعنی یه مقدار باید هوش و داناییمون رو به کار بیاندازیم که اونها رو به جایی نرسونیم که به جان هم بیفتن، یعنی بدونیم که یه وظیفه و مسئولیت سنگینی داریم. به همین دلیله که بچه‌ها یا با هم به صورت دوستانه و کنار هم رشد میکنن یا به صورت دشمن، و چون نزدیک همن اگر با هم باشن لذت میبرن، اگر نه مثل دوتا اتومبیل هستن که تصادف میکنن. و شما با توجه به توضیحی که میدید اونجا هستن. اینو یه مقداری باید شما و همسرتون قدم به قدم پیش برید و فقط با یه گفتگو و سخنی در این زمینه کمک نمیکنه. البته اینکه درباره اشکال خودتون بعدا معذرت خواستید فوق العاده خوب است و درست و مهم. یعنی بچه ها اولا باید بدونن که پدر مادرم هم مثل ما هستند و مسائل و مشکلاتی دارن. بعدم شما باید نگاه کنید که چه چیزی موجب اشکال اختلافشون میشه، اونا رو حل کنید، کنارشون باشید. یکی دو ماهی اگر یه وقت کاملی رو شما و همسرتون به درستی کنار اونا بذارید، البته با آگاهی، اوضاع خیلی خیلی بهتر میشه. چون همه آدما بالاخره از جنگ خسته میشن، مگر اینکه انقدر غمگین و خشمگین باشن که هی گذشته رو به خاطر بیارن و بنابراین اون دشمنی رو تداوم ببخشن. ولی مثل این است که شما من بفرمایید من 12 سال اول به بچه‌هام ژاپنی یا چینی یاد ندادم، حالا ما می‌خوایم بریم چین یا ژاپن چیکار کنم؟ باید بپذیرید یه اشکالی و اشتباهی اونجا بوده. اینکه چه کنید یه مقدار برمیگرده به اینکه چه کردید، یه مقدار اونها رو باید تصحیح کنید. دوم از این به بعد رو من پیشنهادم خدمتتون این است که یکی از اون کارا تفکیکشونه. یعنی فرض کنید این بره خونه یه دوستشون، هم بره خونه اون دوستش، یا اگر فرض کنید پسرتون یکیشون یه دوستش میاد، اون یکی رو بفرستید بره خونه یه کسی دیگه، تا اونجایی که ممکنه از هم جداشون کنید برای اینکه اشکال کمتر بشه، ضمناً از اینکه مرکز توجه هم دیگه باشن هم بیرون بیان، شاید از این طریق بتونن کمکی بگیرن. حالا اگر مطلب دیگری هست باید متاسفانه خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. امیدم این است که خط تلفن تو قدش، یا میخواید بذارید یه وقت دیگه تشریف بیارید که با خاطر
اگر اجازه بدید یه مقدار فکر کنم، یه 4-5 دقیقه فکر کنم مونده باشه از وقتم، اگر اجازه بدید.
من فقط نگرانی این است که ما 4 دقیقه الان آگهی داریم، ما حالا برام میل شماست روی خط باشه
اگر قطع شدم که دیگه.
خواهش میکنم، تمنا استدام شنگ و نجمند با ما باشید.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمیتوانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک میکند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 4669. Neck surgery as a result of auto versus auto accident. $1,550,000. File number 3838. Auto versus pedestrian automobile accident with fractured femur. $1.5 million. File number 5396. Slip and fall with back surgery. $500,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت، یک شنبه هر هفته با انواع کباب‌های لذیذ ایرانی که بر روی منقل زغالی تهیه می‌شود، میزبان مشتریان محترم می‌باشد. همچنین یک شنبه‌ها خوشمزه‌ترین غذاهای ایرانی را که توسط سرآشپز ایرانی تهیه می‌شود، نوش جان فرمایید. فراموش نکنید با شرکت در قرعه‌کشی یک شنبه‌ها از جوایز ویژه که شامل 20 عدد پلوپز برقی، 20 عدد روغن مازالای گالونی و 150 دلار خرید از مارکت میباشد، بهره مند گردید. ضمناً هر یک شنبه سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت حراج بی‌نظیری را در همان روز برای شما هموطنان عزیز تدارک دیده است. آدرس ما 11540 سانتا مونیکا بولوارد، تلفن 310-473-44-35. سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت، ایدئال.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیزمون رو از دست دادیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت، ولی قبل از اون فقط یادآور میشم به دوستان در ونکوور که من روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در ونکوور خواهم بود. 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان زمیر و ذهن خود را تغییر داد. روز یک شنبه 11 هم 2 تا 5 بعد از ظهر، خودخواهی خود دوستی وش، و 6 تا 9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست در وست ونکوور. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین با آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست در المپیک کلکشن 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، و 7 تا 10 شب آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات یا سپس انتخابات و دموکراسی. یک شنبه 25 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش
می‌کنم. از برنامه خوب و برنامه خوبی که می‌دین.
لطف دارید.
زنده باشین. آقا دکتر، من سوالم یه خورده زیاد بود، داستان من خود طولانیه، ولی می‌خوام یه فعلا مسئله اصلی که حالا هستش برام، مسئله پسرم، یه دختر و یه پسر تقریباً 20 ساله و 15 ساله دارم.
نه نه، فهمیدم. ببخشید، پسر و دختر کدومشون 15 کدوم 20؟
بله، دخترم 15 سالشه، پسرم 20 سالشه.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من الان در حال حاضر امریکا هستم، لس آنجلس هستم.
بچه ها کجا هستن؟
بچه ها ایران هستن.
خب میفرمودید.
بله، ما حالا من اومدم اینجا دارم کاراشون رو انجام میدم که انشاءالله بتونم بیارمشون اینجا به خدمت ما. پسر من پسر باهوشی بود، من از بچگی گذاشتم مثلا برای ورزش که دوست داشت، با توجه به من خودم علاقه میشین دیگری بود تو ورزش، ولی خودش مثلا ورزش.
حالا من یه چیزی بهتون بگم، خودتون اشاره فرمودید که وقتی کمی داریم، همینقدر که فرمودید ورزش علاقه من بود کافیست دیگه، جزئیاتش نه، برای که به جایی برسیم من بعد اون نگرم. بفرمایید جان.
بله، خواهش می‌کنم. بعد این از مثلا 7 سالگی هم شروع کرد به ورزش و اومد بالا تا مثلا 15-16 سالگی خوب اومد بالا. مثلا حالا این که من گفتم ورزش اشاره کردم، بخاطر اینکه مثلا کمربنده خوبی گرفت، اومد تا مثلا تا باشگاه تهران هم بازی کرد، خیلی تشویقش کردم با مربیش. خلاص اومد تا سن 17 سال یک مرتبه این چیز شد، جا زد. مثلا من که اومدم امریکا بهش گفتم تو شما اینجا کارات انجام بده که اومدی اینجا بتونی موقعیت خوبی داشته باشی. بعد خلاص از ما اصرار شد، از ایشون انکار، و واقعا من خیلی ناراحت.
نصب کنید، شما الان چه مدتی از امریکا هستی؟
من 2 سال هستم.
ها، شما 2 سال اومدید امریکا، بچه ها رو اونجا گشتید و بعد جازد، مقصودتون از جازد یعنی چی؟
یعنی که دیگه نرفت دیگه.
خب آخه چیزای دیگه پیدا کرده. مگر من شما همه عمر میریم دانشگاه؟ مگر من شما همه عمر میریم همون میگیریم؟ خب میام بیرون، بچه ها میچه ها کار شروع میکنن، یه زمانهای راهاش میکنن. ببینید، در خصوص ورزش مقدار تداوم بیشتری داره، ولی اگر تو کار قهرمانی و ایناست، بچه ها خیلی از وقت احساس بکنن که اون همه فشار و سنگینی رو نمیخوان تحمل کنن. و علاوه شما نگاه کنین، از آمارای امریکا نشون میده از 100 تا بچه‌ای که پیانو رو شروع میکنه در 6-7 سالگی، حتی 5 تاش هم در 18 سالگی نمیزنه. برای که یه دوره‌ای داره این کارا. و غالب اوقات آدم‌ها تداومی بهش نمیدن. و بعد مثلا فرض بفرمایید که وقت و ذهنش مشغول یه دختری میشه، بنابراین برای چی بره ورزش؟
همین هم شد اتفاقا. یعنی من احساس کردم دورا دور باش صحبت کردم، گفتم که من چون خودم ورزش حرفه‌ای میکردم تو ایران و یه سری تجربه خوب چیزی رو داشتم، بالاخره برای رسیدن به یه سری اهداف بهش میگفتم باید از یه سری چیزا بزنی، با هر دوستی نری بیرون.
چه ورزشی میکرد پسرتون؟
تکواندو.
خواخه اینا ورزش های خیلی انفرادی رقابتی هست. ببینید
من هم نگفت، من هم رساله یه دفعه حتی یه مسابقه داشتن تو مازندران رفتن، من خودم در کنارش مثلا تو تمام مثلا سنگ مسابقاتش تو چیزاش حضور داشته باشم که احساس قدرت یعنی نظر روحی بیشتر داشته باشه. بعد یه دفعه رفت اونجا یه شکست خوردن، اونجا این مربیشون اینو یه خود رساله توی حالت با چیز گذاشته بود، یعنی بهش رژیم غذایی داده بودیم، بچه غذا نمیخورد، ولی من باز بهش توصیه کردم که غذا تو کم بخورد یا خود چیز نه. خلاصه اونجا انرژیش رو از دست داده بود و یه نقدر اونجا باخت، یعنی توی مازندران که رفت مسابقه رو انجام تماشا چه زیادی هم بود. اومد از اون موقع خیلی دیگه روحیش عوض شد، هر کاری گفت با من دیگه باختم نمیتونم برم، نمیتونم این کار انجام بدم. خیلی این رو من خیلی تاثیر منفی گذاشت، چون من می‌خواستم که خودش دوست داشین براتون مثلا.
نه جملتون رو ادامه بدید. من دوست داشتم ببینید بچه‌ها، امیدواریم دوست داشته باشن، ولی معلومه
منظورم از این که من دوست داشتم، دوست داشتم که برسه خودش، یعنی تو راه خودش برسه به پله‌های موفقیت بالا. چون من ورزش خوب می‌کردم، خودم مورد علاقه‌ام نبود واقعا، چون من فوتبال رو مثلا دوست بازی می‌کردم، ولی ایشون تکواندو رو انتخاب کرد. من اجازه دادم که گفتم برو هر چیزی که دوست داری انجام بده. منظورم تو اون راه من خیلی کمکش کردم، خیلی حزم.
حالا بیاد از اون بگذریم. نه ببینید عزیز، شما باید بپذیرید که یک او شما نیست، دو او قرار نیست خواسته و آرزوی شما رو یه مقداری برآورده کنه. بعدم میشه علل و عواملش رو، چون کار ورزش کار خوبی است و همیشه میشه انجامش داد، میشه فهمید که چه هست کمکش کرد. ولی اینکه به این گونه بهش نگاه کنید و بعدم دنبال قهرمانیش باشید، اون گرفتاری است عزیز. ببینید اصولا نگاه به ورزش برای بچه‌ها این است که تو برو بهترین بازی تو بکن و به باز و بیا، نه اینکه ببر. بردن مسئله نیست، اما روزی که شما میبرید تو بازی‌های انفرادی خیلی دیگه مسئله فردی و شخصی میشه و خطر آسیب سنگین و شدید هست. چون بچه‌ها رو زیر نور افکن و ذره بین و دوربین گذاشتن کار ساده‌ای نیست، خیلی از عهده‌اش بر نمیان و خیلی‌ها به هر حال توش به هم می‌ریزن.
بعد از این دکتر، بله بعد از این من دیگه همین فرمایش شما، چون من تمام صحبت شما رو گوش می‌کنم، چه روزی اگر وقت بکنم کتاب روانشناسی بخونم، سعی میکنم اون چیزی که در توانم هست انجام بدم. گاه گداری هم دچار اشتباه و خطا میشم چون وقت تمرکز ندارم. ولی بعد از اون من چون خود به خاطر در کنارش ایشون موسیقی رو انجام میداد، دوست داشت، بعد من بهش گفتم حالا موسیقی اگر اون رو دوست نداری، لااقل من فقط هدف این بود که میاد اینجا یه به خاطر یه پتانسیلی داشته باشه، بتونه یه کاری یعنی مستمر فعال برای خودش باشه در اصل. این پیشنهاد رو بهش کردم. ایشون بعد مندم یهو اصلا حالت منفعل گرفته، گفت نه تو به فکر ما نیستی و تو رفتی اونجا بمیرم به فکر خودتی. و درست که من همش دارم که دنبال وکیل، مثلا با وکیل خود با وضعیت مالی تالا یه مدار سخت بوده، اومدم دارم حالا کاراشون انجام میدم، یک مرده دیدم این حرف رو من میزنه. بعد من دیدم که بابا من دارم چجوری برای این مثلا فکر میکنم، ایشون چجوری جواب منو میده. این همین
افتاد
منو دوباره
هی نه نکنید. ببینید باز باتون موافق نیست. اولا شما باید بپذیرید، دیدید که من ازتون هم سوال کردم، یه همچین کارایی خیلی و در بیشتر مواقع خیلی انتخاب درستی نیست. یعنی میشه کارا رو انجام داد از ایران یا از جای دیگه، برخی از وقت داره بعض قرارات. یک شماره دو، من و شما امیدمون این است که وقتی راهی جلوی بچه‌ها می‌گذاریم این همون چیزی باشه که اونا دوست دارن و درست می‌دونن، ولی معلوم نیست عزیز. حتی تو رشته‌ها سر اینکه اینو بخونه یا اونو بخونه. سوم اینکه شما قرار نیست
بگید به نظر شما ناراحت کننده نیست مثلا 10 سال 12 سال مثلا یه به فرض علارغم اون چیزی که حالا میل باطنی به در مادر مثلا حالا یه مقدار قدیمی یا حالا سنتی، من فکر کردم سنتی نباشم چون میگفتم نگفتم بهش این درسو بخون، اون کارو بکن، این کارو بکن، هر چیزی که دوست داری انجام بده. من
به عنوان شما گفتید نه صبر کنید، شما گفتید هر چی دوست داری انجام بده، ولی اگر من دوست نداشته باشم ناراحت میشه.
نه من نگفتم من دوست ندارم.
خب نه اگر دوستن. من دوست نداشته باشم الان دوستم نمیخواد بخونه.
اوکی منم میگم یه بار فشار روانی رو من اومد.
نه خب نباید میامد. نه خب ببینید از شما این
انت...
نه
12 سال 13 سال مثلا تلاش میکنید که
بی خود تلاش میکنه نه ببینید، خب اون تلاش تحمیله. اگر قرار بود که فرزند شما این کار رو با رغبت و اشتیاق خودش میکرد که تلاشی کسی نکرده، شما زحمت کشیدید براش، ولی او بیش از شما زحمت کشیده. دوم این که عزیز،
من همینو بهش گفتم، گفتم که شما 80% 90% خودت راه رفتی، 10%
حالا خب، حالا اون که 80% رفته دیگه نمیخواد بره، شما چی میگی؟ شما سر 10%تون طلبکار شدی؟ ببینید نگاه من با شما فرق داره،
روانی به هم ریخته.
خب آخه این دلیلش سب کنید. من مثل این است که شما بگید من فوتبال بازی میکردم، حالا پام شکستی یا مریض شدم. خب اصل مریضی و سلامتی شماست، به فوتبال دیگه چرت و پرتی داره؟ شما ببینید عزیز، بیاد من موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنم. من دو تا مشکل دارم. مشکل اول این است که فرزند شما ممکنه حتی اگر 5 برابر اون چیزی که شما میخواستید این کار ادامه میداد، ممکن اون مسئله مشکلات روانی میداشت به اینجا میرسونه. شماره یک. شماره دو، اینو به خودتون مرتبط نکنید، چون از عهده حلش بر نمیایید. شما روزی که اون ادعاها رو میکنید، اینه که من کنار تو هم که همراه تو باشم تا زمانی که تو بخوای بیای، وقتی نیای خب منم میستم یا منم میرم دنبال کار خودم، ولی نه اینکه ناراحت میشم. و این لغت 12 سال زحمت کشته من اصلا تحمل نمیکنم عزیز، یعنی اصلا معنا نداره. آدم ها 30 سال 40 سال برای بچه هاشون زحمت میکشن، طرف معتاد میشه، خودشو میکشه، یکی رو میکشه.
اون بچه زحمت خودشه.
خب آخه شما نه، شما یه قصه اونو نخورید.
من خب همین برای دوستی این مسئله چیز میاد.
نه
زیاد نه، این موقعیتی که جامعه داره، یعنی بالاخره دنیا داره رو به پیشرفت میره، رقابت ها سنگین تره، هرچیش به سلامی هزینه ها سنگین تره، یه مقدار کاریابی مشکل تره. من اینا رو فکر کردم، مثلا یه خورده شد واقعا
باهاتون موافق نیستم. حالا بگم چرا. فرض کنید فرزند شما اونگونه که شما میخواستید میشد، یه لذتی میبرد برابر 10، شما الان دارید به خودتون اون رنج 100 رو میدید، اصلا نمیارزه. من به شما میگم این
شما واقعا رنج
خب نه خب آخه نه،
از فکر کنم که احساس مسئولیت اگر نکنم فردا مثلا میگم شاید من
نه مثلا. شما احساس کار شما احساس مسئولیت. ببینید عزیز،
خودش انتخاب کنید.
نه مسائل اینجوری شلوغش نکنید.
بس.
احساس مسئولیت، وقتی مسئولیتی که انسان آزادی رو باور داشت بشه، ولی میشه مالکیت و کنترل. احساس مسئولیت با آزادی کامل طرف مقابل همراهه. روزی که شما احساس مسئولیت میکنید ولی آزادی رو برای حق اشتباه به او نمیدید، شما دیگه مسئولیتون مسئولیت نیست، مالکیت و کنترل. میخوام بگم اینجا من با شما مسئله دارم. شما یک. دو، کی گفته حالا اگر یک کسی راه شما رو بره کارش درسته؟ چرا اصلا شما به من زنگ میزدی در 7 سالگی فرزندتون خواست بذاری تو این ورزش، من میگفتم تو این زمینه کمکش نکن، بذارش یه جایی دیگه، نه اینکه این ورزش اشکالی داره. من اصولا با ورزش انفرادی به عنوان سلامت روانی بچه مسئله ندارم، ترجیح هم ورزش های جمعی و دست جمعی فوتبال شماست، ولی شما از توش خواستید قهرمان درست کنید و اون قرارت عزیز. ببینید اونجا خطر شکستنه. آمارای امریکا رو نگاه کنید، از 11,000 نفر که میرن دنبال کار هنری یکی موفق میشه، از 160,000 نفر آدمی که علاقمندن تو ورزش برن یکی موفق میشه. خب یعنی 159,999 نفر از هم میتونن پاشیده بشن اگر فشار رو خودشون بذارن، خوشبختانه بسیاری نمیگذارن. آخه شما راهی که رفتید راه سنگینی بوده، شما داشتید موفقیت رو عزیز با برنده شدن اشتباه میکردید. موفقیت وقتی است که من سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه نمیکنم و چیزی به دست میارم. شما دارید هزینه میکنید. شما نه تنها هزینه میکنید، حتی هزینه برای نشدنش دارید میکنید. نه من با شما اصولا و اساسا مخالفم سر این کلیات، یعنی نگاه هیچی شما اول کوشش کنید فرزندتون سالم باشه، دوم سهدون انتخاب خودش رو بکنه. شما اگر یه رابطه خوبی با او دارید، اگر شما آدم آگاه و دانایی هستید که هستید، توی کمکش کنید در حدی که او ظرفیت و توانش داره. ببینید بچه ها قرار است با دست و پای خودشون
اصلا کار بکنه. من گفتش دکتر، من وقتی تمزیش باش صحبت کردم به من برایش گفت دیگه در مورد ورزش با من صحبت نکن. من بوسیدم گوشم که اصلا یه چهگنی
دیگه خواسته تمام فشارهایی که شما توی این 12-13 سال به شوردید حسابتون برسه. من ازش بسیار سپاسگزارم. یکی بالاخره شما رو زمین کوبید، برنامه کارش هم بلده. من متاسفانه به آخر وقت رو سعی دلتون خواست یه وقتی دیگه با هم صحبت بود. متاسفانه بله خوشحال شما.
من بعد اگر اجازه بدین، حالا من نمیدونم تو در آفیستون اگر بتونم چه مطلبی دیگه.
نه حالا اونو من متاسفانه وقتم محدود است و کم، شما همجا رو خط بیاد با هم کتکاریمونو میکنیم. خوشحال شما.
خیلی ممنون دکتر، لطف کردین.
خوشحال شدم. شنگان ارجمند، یادآور میشم که من به دلیل سفر آلاسکا هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. برنامه های گذشته تقدیم حضورتون میشه. از این بابت متاسفم و از همکاری دوستان در رادیو متشکر. بنابراین با امید گفتگوی با شما دوشنبه عرض کنم 12 آگست روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
امشب میخواد اینجا رو بزره کنیم ایدال.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل با رقص عربی و اجرای موزیک زنده به چند زبان توسط البرت و آرتوش بدون موزیک چارج شور و هیجانی بپاست. کافه رستوران بهار با منیوی کامل غذاهای ایرانی و کبابهای خوشمزه قابل قیاس با داخل کشور. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا جشن تولد و میهمانی های شما را گرمتر برگزار میکند. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل. جنوویا و بایتا داروهایی هستند که معمولاً برای درمان بیماری دیابت نوع 2 تجویز می‌شوند. متأسفانه در پاره‌ای از موارد عوارض ناهنجاری مانند بروز سرطان در اثر استفاده از این داروها مشاهده شده است. اگر شما و عزیزانتان دچار هر گونه عارضه خطرناک در اثر استفاده از دو داروی جنوویا و بایتا شده اید، هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی مطالبه حق قانونی خود تماس بگیرید. 888-989-2247.
بس دیگه مردم، اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و